اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. روشن است که اگر کسی با علم و عمد برخلاف وظیفه اش رفتار بکند در نماز، نماز او باطله. اما اگر به خاطر سهو و فراموشی باشه، نماز او چه صورتی پیدا میکنه؟ این مطلب رو در رساله ها ذکر کردند و بحثش طولانیه، اگر فرصتی شد انشاءالله بهش شبهای آینده اشاره میکنیم. اما اگر کسی نه به خاطر سهو و فراموشی بلکه به خاطر ندانستن مسئله برخلاف وظیفه رفتار بکند چی؟ اگر به خاطر جهل باشه، آیا نمازش درسته یا نمازش باطله و باید تکرار بکنه؟ در اینجا سه صورت داره این مسئله که حکم این سه صورت رو عرض میکنم. صورت اول اینه که شخص نمیدانسته مسئله رو، ولی در ندانستنش مقصر بوده، نه قاصر، کوتاهی کرده، معذور نبوده در ندانستن. در این صورت اگر به واجبات نمازش لطمه ای وارد شده، کم شده یا زیاد شده، یا شروطی که در نماز باید رعایت کنه به خاطر ندانستن و جهل به مسئله این شروط رو رعایت نکرده، مثل اینکه با لباسی که معفو نبوده نجاستش با اون لباس نماز خونده و مسئله نمیدانسته، فکر میکرده مثلا هر نجاستی که کمتر از درهمه و یه بند انگشته با این نجاست میشه نماز خوند، نمیدانستی که این مسئله مخصوصه خونه، فقط فکر میکرده نجاست کم معفوه و این نماز رو خونده، یا عملی که مبطل نمازه در اثناء نمازش انجام داده، فکر نمیکرده که فرض بفرمایید که فلان کار رو اگر وسط نماز انجام بده این عمل باعث بطلان نمازشه و انجام داده. فرض کنید که وسط نمازش سلام به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داده، نمیدونستی که در نماز نباید خطاب بکنه به اون حضرت و او این کار رو کرده، یا موقع برخواستن از سجده بخواد رکعت بعد بیاد یا صاحب زمان گفته مثلا، نمیدانسته که باطله. آیا اینجا چجوریه حکمش؟ اگر نمیدانسته و در ندانستنش هم مقصر بوده، در این صورت نمازهایی که خونده همه رو باید اعاده کنه اگر وقت باقیه، و اگر وقت گذشته باید همه رو قضا کنه. پس صورت اول اینه که نمیداند حکم را و در ندانستنش مقصره. مقصر چجوریه؟ چه کسی مقصر هست؟ کسی که اصلا اهل پیگیری وظایف شرعیش نیست، نمیپرسه، رساله مطالعه نمیکنه، مراجعه نمیکنه که پیگیری کنه، همین جوری عمل میکنه، هر چی به گوشش بخوره هم به همون اکتفا میکنه. این یک فرد و یک مصداق مقصره. فرد دیگری که مقصر کسی است که میپرسه، ولی از مجاری قابل اطمینان نمیپرسه، از هر امامی به سری سوال میکنه. یا مثلا بعضی از خانم ها هستن که وقتی مسئله میگن ما اینجوری عمل میکردیم، میگیم چطور؟ میگن که توی ختم انعام دیدیم یه خانم اینجوری مسئله گفت. حالا اون خانم کیه، چجوریه، نمیخوام جسارت کنم. ولی یا مثلا گاهی وسط میگن یکی از حمله باسی های ما تو کوچه خیابونی جایی این مطلب رو شنیده، بر فرض هم که درست باشه شنیدن او، یعنی دقیقا فهمیده باشه که اون شخص چه گفته، باید بداند که از هر کسی نباید سوال بشه. تو رساله ها نوشتن که برای پیدا کردن حکم شرعی راهاش معینه، یا باید از خود فقیهی که از او تقلید میکنید بشنوید، یا باید در رساله یا مکتوبی که میدونید به امضا و تایید او رسیده در اونجا مشاهده بکنید، یا باید دو نفر عادل شهادت بدن که اون آقای مرجع این مطلب رو گفت و ما از او این چنین شنیدیم، یا دست کم از یک نفری که شما اطمینان دارید که نظر اون مرجع را میداند سوال کنید. مورد دیگری و راه دیگری وجود نداره. اگر کسی از راه‌های معتبر پیگیری نکرده و اصلا تو این وادیا نیست که بخواد این کار رو بکنه، یا اساسا اهل سوال نباشه، این در ندانستنش مقصره و کسی که در ندانستنش تقصیر کرده، هر واجبی از واجبات نمازش رو کم یا زیاد کنه، یا شرطی رو که باید در نماز رعایت کنه مراعات نکنه، یا چیزی که سبب بطلان نماز میشه انجام بده، همه اینا رو به خاطر ندانستن مسئله انجام داده باشه، فرق نمیکنه. چه در مورد وضو باشه، غسل باشه، یا تیمم، یا ارکان نماز، یا غیر ارکان نماز، کم یا زیاد بشه، اگر به الزامیات نماز که بهش اشاره کردیم به هر کدامش لطمه وارد بشه، نمازش رو باید قضا کنه اگر وقت گذشته، به هر تعدادی که باشه. این فرض اول که کسی نمیداند مسئله را و در ندانستنش مقصره. فرض دوم که مقصر نیست، قاصره، در ندانستنش معذوره. و فرض سوم که باز در مورد فرد قاصر هست، انشاءالله اگر عمری و توفیق باشه فردا شب خدمت شما سروران عزیزان به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب امشب شب شهادت حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه، یه قدری درباره وجود مبارک اون حضرت عرایزمون رو بیشتر متمرکز کنیم. امام سجاد صلوات الله علیه پس از واقعه عاشورا در یک زمان بسیار عجیبی قرار گرفتن. حادثه کربلا منهای آثاری که در آسمان و زمین و آثار معنوی که گذاشت در همه موجودات که یه شب اشاره کردم به اون آثار، یه اثری هم در جامعه اسلامی گذاشت. حالا این جامعه اسلامی که میگیم یعنی جامعه‌ای که شهادتین بر زبان جاری میکرد، منظورمون اینه. در این جامعه یک جریانی و یک فکری حاکم بود که فکر بسیار خطرناکی بود. امام حسین علیه السلام قیام که کردن، یه قدری این فکر زیر سوال رفت. من نمیگم حضرت قیام کردن که این سوال ایجاد کنن، میخوام بگم این یکی از آثاری است که ایجاد شد. فرق میکنه که بگیم هدف حضرت این بود یا بگیم یکی از آثار کار امام سید الشهدا علیه السلام این شد. بین این دو تعبیر باید تفاوت قائل بود. در جامعه اون زمان این چنین شد که پس از جریان سقیفه، مردم خب کسی رو که در موضع پیغمبر خدا دیدن نام خلیفه بر او گذاشتند. او هم خودش رو خلیفت رسول الله می نامید. خلیفه معنیش حاکم نیست، نه لغت، نه از نظر لغوی، نه اصطلاحی، معنیش جانشینه، کسی که تمام اختیارات مستخلفان عنه رو داره، کسی که جای او نشسته. خب رسول خدا البته خاتم انبیا بود، بحث وحی قطع شده بود، اما همون تبعیت، همون حالت اطاعت از رسول خدا رو نسبت به جانشین او داشتن تو همه جهات. در امور اجتماعی اگر او میگفت برید جنگ، گفتن خب باید برید، همان گونه که پیغمبر خدا هم اگر امر میکرد اونها خود رو مکلف میدیدن. اگر پیامبر خدا غنایم رو یه جور خاصی تقسیم میکردن، اگه افرادی هم معترض میشدن، جامعه اون زمان معترض نبود، افراد خاصی بودن. تو ذهن افراد این بود که اون حضرت آنچه آن خسرو کند شیرین بود، درست با تبعیت. اگر اون حضرت گفتن تا امروز نماز بخونیم، فردا بگن نماز جور دیگه بخونیم، میپذیرن. تا امروز اینجور روزه بگیرید، فردا جور دیگری. امروز تا امروز این گونه وضو، از فردا جور دیگه. لذا باب ایجاد بدعت ها کاملا باز بود برای کسانی که به اسم خلیفه رسول خدا نشستن به جای پیغمبر خدا، کاملا بابش باز بود و مقاومتی نمیشد تو جامعه، مقاومتی نمیشد. پیغمبر خدا تو وضوی خودش همه میدیدن که مسح سرش رو با سه انگشت انجام میداد و طول یک انگشت، انگشت بزرگ، میدیدن. پیغمبر مخفیانه وضو نمی گرفت، در ملای عام این کار رو انجام می داد. ولی بعد اومدن گفتن که تمام سر رو مسح بکنی، مسلمان هم پذیرفت. پیغمبر پای خودشون رو مسح می کردن در وضو، اینا پای خودشون شستن، مردم رفتن به همون سمت. پیغمبر خدا دست خودشو از بالا به پایین می شست، اینا گفتن مهم نیست، این قسمت باید شسته بشه، بالا به پایین، پایین به بالا، مهم نیست. حضور اینطوری تغییر دادن. تو نماز گفتن بهتره که دست بسته نماز بخونیم، پذیرفتن. پیامبر خدا بیت المال رو به سویه تقسیم می‌فرمود، اومد دومی و افراد رو لیست کرد، یه عده‌ای که کلن محروم موندن، یه عده‌ای هم که بودن تقسیم کرد، بدریگین با غیر بدریگین، تفاوت میکنند. همسران پیغمبر با بقیه فرق کردند. در بین همسران پیغمبر دختر خودش و یکی دیگر رو او رو مقدم کرد به بقیه و اتفاقی هم نمیفتاد تو جامعه، چون جانشین پیغمبر خدا در این کارو میکنه. وقتی مکه فتح شد، پس از فتح مکه یکی از کارهایی که پیامبر اکرم انجام دادن صلی الله علیه و آله این بود که فرمودن اینجایی که الان مقام ابراهیم هست اینجا جای اصلیش نیست، جای اصلی کنار خانه کعبه است. کندن اون مقام رو، بردن گذاشتن کنار خانه کعبه. بود تا زمان دومی هم بود. وقتی او آمد به مکه، اومد به مردم گفت کی یادش جای قبلی این مقام کجاست؟ یه کسی گفت من. نشون داد جایی و گفت بکنی بذارید اینجا. جایی که الان هست همون جاییست که در عهد جاهلیت بود. عملا نفوذ اون دو بر قلب مردم هم بیشتر از امیرالمومنین بود، با اینکه امیرالمومنین هم خلیفه می دانستن، اما عملا اون دوتا خلیفه تر بودن انگار تو ذهن مردم. لذا امیرالمومنین کارایی که اونا انجام دادند و برنامه هایی که بر خلاف سنت رسول خدا تأسیس کردند، حضرت نتونست تغییر بده. یه خطبه ی حضرت دارن که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در روزه کافی نقل میکنه، 36-7 مورد رو، تردید از منه ولی همین حدود هست، 36-7 مورد رو حضرت میشمارن که من خواستم انجام بدم همین اصحاب و اطرافیان من نمیگذاشتن. اینا قائل به امامت الهی امیرالمومنین نبودن، همانند عقیده من و شما. اینا حضرت رو به این شکل نمیدیدن. عملا این مقام برای اون اولی دومی قائل بودن، برای امیرالمومنین اونجور این امر من نمیدانم که چرا اتفاق نیفتاد، ولی برای غیر امیرالمومنین باز این جریان بود. مثلا هر کاری انجام میدادن جامعه مقاومتی نمیکرد و این رو به عنوان دین میدانست. در حقیقت کاری که و فکری که در جامعه بود این بود که ما دین رو باید از دستگاه خلافت بگیریم، هرچه میکنه همونه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. این بود. لذا خیلی کارها میکردن، افراد سوالی براشون نبود. زمانی که حضرت از دنیا رحلت کردن، ابو سفیان در مدینه نبود، مأموریت پیدا کرده بود بره زکات جمع کنه از یه منطقه. وقتی که آمد مواجه شد با شرایط پس از رحلت، اولی به دومی گفت که این زیر بار ما نمیره، با ما بیعت نمی کنه، باید چیکار بکنیم؟ او گفتش که زکات هایی که او آورده بهش ببخش، او میاد بیعت میکنه. آدم شناسای خوبی بودن، خیلی تو این زمینه شامه تیزی داشتن، همین کارو کرد، اون اومد بیعت کرد. یه خود دیگه گذشت، طمعش بیشتر شد، میخواست سر تمرد برداره و مخالفت بکنه. سپاهی که برای لشکر شام فرستادن، تا پسرش یزید، یزید ابن ابی سفیان، نه یزید ابن معاویه، این برادر معاویه است، تا او رو حکم فرماندهی او رو نگرفت سر از تمرد بر نداشت. وقتی که این حکم رو گرفت، دو مرتبه یه بیعت مجددی کرد. خب مردم هم اعتراضی نمی کردن که زکات مشخص موارد خرجش تو قرآن. 8 مورد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. این 8 مورده. ولی عیبه نداره خلیفه بخواد ببخشه به یه نفر، خوب بخشیده، اشکالی نداره، مسئله نداره. خالد بن ولید مالک بن نویره رو میکشه، همون شب با همسر او هم بستر میشه، اتفاق نمیفته. بالاخره پیغمبر یا جانشین پیغمبر مسئله رو حل کنه، برای مردم حل میشه. و از این نمونه ها فراوان بود. به همین جهت شما میبینید به سادگی این که امام حسین خروج کرده بر خلیفه و باید کشته بشه تو جامعه جا میفته و این کار رو هم انجام میدن تقربا الالله، کما اینکه امام باقر علیه السلام فرمود ازدلف الیه 30,000 محاصره کردن جدم حسین علیه السلام را 30,000 نفر، کلون یتقرب الالله بدمه، همه قربت الالله این کارو میکردن، کلون یتقرب الالله، چون دینو از اونجا گرفته، دینش اوست. این جریان پس از کربلا هم بود، ولی توی اقشاری مورد تردید واقع شد این نگاه که شاید ما داریم اشتباه میکنیم، دین رو نباید از اینجا گرفت. ولی بازم وجود داشت. من مثالشو برای شما بزنم، وقتی که مثال هر دو موردشو بزنم، وقتی که کاروان امام حسین علیه السلام، اهل بیت امام حسین برگشتن به مدینه، تو مدینه خیلی شور و هیجان به پا شد و این سوال که اصلا ما نکنه از خلیفه بی خود داریم تبعیت میکنیم. بحث امامت الهی نبود، بحث این که اصلا این تو همون نظام اعتقادی اهل سنت اون زمان، حالا ما در تعیین مصداقش اشتباه کردیم یا نکردیم، یه عده ای رو بسیج کردن، مأمور کردن که شما برید شام ببینید این شخصی که اونجا اساسا چی کار است، یزید چه میکنه. رفتن عبدالله بن حنظله یکی از اونایی است که رفت به شام، برگشتن اومدن گفتن این آدم جز فحشا و منکر و فسق و فجور و خمر و قمار و سگ و اینا هیچ نمیفهمه و هیچ نسبتی نداره با پیغمبر خدا. خلع کردند یزید رو از خلافت و والی منصوب از طرف او بر مدینه رو هم بیرون کردند، اعلام استقلال کردن. خلاصه این والی هم رفت مدینه، رفت والی مدینه هم رفت شام، گزارش داد. یزید هم یه سپاهی برای سرکوب اینها فرستاد. فرمانده این سپاه یه شخصی است، مسلم نامی است، که این مسلم فرمانده یک قسمت بزرگی از سپاه بابای یزید معاویه بود تو جنگ صفین و از خودش رشادت های نشون داده بود. پیرم شده بود، نزدیک 90 سالش بود یا هم 90 سالش بود، در این حال بونیه داشت. به فرماندهی او فرستاد یه جمعی رو که بیان مردم مدینه رو دوباره برگردونن به اطاعت یزید. او آمد، مردم مدینه اول مقاومت کردن، بعد سرانجام از یه منطقه به نام حره وارد مدینه شد. کاری کردن این سپاه تو مدینه که تا به امروز هنوز یکی از برگه های بسیار تاریک تو تاریخ کل مسلمان هاست. گذشته از کشتارهایی که کردن و مردم رو به زور آوردن و بیعت هم که می گرفتن بر حسب نقل تاریخ، اونایی که سرانجام بیعت کردند به این که مردم اعتراف کنن که از عبد و بنده زر خرید یزید هم بالاترن. بالاتر یعنی فروتر از یه جهت، که یزید بخواد اونا رو بکشه میتونه، بخواد آزاد کنه میتونه، بخواد بردگی بگیره میتونه، هر کاری نسبت اونا بخواد بکنه آزاد بشه. توجه کردی؟ اینجوری مردم رو به زیر مهمیز بیعت یزید آورد. تمام شد. بعد که تمام شد به سپاهش گفت برای اینکه شما خیلی زحمت کشیدین تو این شهر و تونستین این فرمان امیرالمؤمنین یزید رو اجرا بکنید، شما 3 روز تو این شهر آزادید، هر کاری خواستین بکنید. به طور خلاصه عرض کنم که تو تاریخ هست که 9 تا 10 ماه پس از این واقعه 1000 تا بچه بی بابا متولد شد تو این شهر. حدیث مفصل از این مجمل شما بخوانید. بعد که تمام شد جمله مسلم جالبه دست به دعا برداشت، گفت خدایا من تو عمرم اگه عملی انجام داده باشم که امید داشته باشم تو به خاطر اون عمل مرا به خودت نزدیک بکنی و مرا اهل بهشت قرار بدی، عملی جز آنچه در مدینه انجام دادم نداشت. این اونیست که من میتونم بگم که دیگه خیلی دیگه تونستم سنگ تموم بذارم واسه تو. تمام دینو از او میگیره، از یزید میگیره. توجه میکنی؟ این موضوع در بین جامعه رواج داشت، ولی حادثه امام حسین تو بعضی تلنگر ایجاد کرد که نکنه اینجوری نیست. البته اوائلش اونچه که از روایات برمیاد این است که اونها که جزء وابستگان و ارادتمندان حضرت زین العابدین علیه السلام بودن، منهای اهل بیت، منهای اونهایی که از بنی هاشم بودن، از روایات برمیاد بیش از 3 نفر نبودن، ابو خالد کابولی، ابو حمزه سمالی و یک بزرگوار دیگه. همینو پس از مدتی از بعضی نقلها برمیاد که زین العابدین علیه السلام فرمود مجموع دوستان ما در مکه و مدینه بیش از 20 نفر نیست. خیلی سخته ها، یعنی شما این مطلب رو باید بدانید که چجوری. و اواخر عمر اون بزرگوار جریان جور دیگری شده بود. مثلا به چه صورت بود؟ قبلش مردم فقط میدونستن امام حسن امام حسین آدم خوبی هن، زین العابدین علیه السلام آدم خوبیه، اینو قبول داشت. ولی حتی از این بزرگواران مسائل دینیشون رو نمیپرسیدن. 25 سفر پیاده حضرت مجتبی علیه السلام رفتن مکه، 10 سال امامت امام حسین بعد از حضرت مجتبی علیه السلام بوده، غیر از سال آخر بقیه سال حضرت مکه می رفتن. اونایی که مکه رفتن می دونن بالاخره مکه خیلی مسئله داره، نمیشه تو مکه مسئله پیش نیاد، واسه 1 نفر 2 نفر ممکن پیش نیاد، ولی معمولا پیش میاد. تو سعی صفا و مروه، تو ازدحام، تو طواف یکی حالش بد میشه، یکی نمیدونم وضوش اختلالی پیدا میکنه، یکی پاش خون میاد، یکی نمیدونم یه مشکل دیگری واسهش پیش میاد. ولی هیچ نقل نشده که از این بزرگواران حتی سوال شرعی بکنن، مسئله شرعی بپرسن. این مالی بوده که این بزرگواران پادران خوب بودن، بیشتر از این چیزی نبوده. از کل حج های امام حسین علیه السلام یه گزارش ما بیشتر نداریم و اون گزارشی است که حضرت همون دعای عرفه است که شما میخوندن هر سال حضرت میخوندن، دعا. ولی یه سال دور ازت جمع بودن و اینو نقل کردن. بقیه سالها چه میکرده امام حسین؟ نقلی نداره. تو منا چکا میکرده ازت؟ جاهای دیگه. این جالبه، این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه داره که میگه ابن عباس نشسته بود، سید الشهدا علیه السلام هم بودن، یه کسی اومد یه سوال راجع به توحید کرد از ابن عباس. امام حسین علیه السلام جواب شروع کردن به جواب دادن. این شخص به حضرت گفت من با شما نبودم، با ابن عباس بودم. ابن عباس گفت همه علم اینجاست، این آقا با جواب بده، از ایشون بشنو. که بعد حضرت شروع میکنن به بیان مسئله، انه من یصف ربه بالقیاس لا یزال فی الالتباس. شروع کردن بیان کردن که خیلی حدیث جالبی است در بحث توحید. میخوام بگم مردم نمیپرسن، اگرم میپرسن میرفتن از ابن عباس میپرسن. امام حسین جواب دادنشو ببخشید فضولی تلقی میکردن. توجه کردین؟ اینجوری بوده. فضای عمومی جامعه این بود که اهل بیت بهش کاری نداشتن، کاری نداشتن، چون تمام دین رو از همون دستگاه خلافت می‌گرفتن. دستگاه خلافت هم چیزی برای دادن دین نداشت، چون بلد نبود چیزی رو. اونایی هم که میداد چیزای کج و موجی بود که میداد به من، به مردم یاد میداد، یا بدعت‌هایی بود که در دین می‌گذاشت. جریان کربلا یه تلنگری بود، از همون عصر عاشورا تو سپاه ابن سعد بعضی بعد که کار تموم شد گفتن ما چه غلطی انجام دادیم. البته این مسئله به این معنا نیست، اینی که میخوام عرض کنم که مردم متذکر شدن که بیان در خونه اهل بیت. توابین هم نیومدن در خانه اهل بیت، به امام سجاد علیه السلام مراجعه ای نداشتن. ولی خود این حرکت ها نشون میداد که توی جامعه این که ما باید مطیع محض خلیفه باشیم، هرچه او میگوید باید به عنوان دین بگیریم، یه مقدار این ذهنیت تو ذهن مردم زیر سوال رفت. تو بخشی از مردم توی این فضا زین العابدین علیه السلام کارهای انجام دادن که این کارها تو اون فضا موجب شد که زمینه این چنین شد برای حضرت پدید آمد که اواخر عمر اون بزرگوار، حالا مردم هر جمعه حاضر بودن بشینن پای صحبتای زین العابدین علیه السلام تو مسجد پیغمبر خدا حضرت خطبه بخونن. نه خطبه، ظاهرا خطبه نماز جمعه نیست، یه خطبه دیگه است. حالا یا به قول ما سخنان قبل از خطبه ها بوده، یا نمیدونم یه زمان دیگری صبح زودی بوده یا بعد از ظهری بوده، ولی داره که هر جمعه حضرت این کارو میکردن و میشنیدن مردم این رو. این نشون دهنده یه نوع پذیرش مردم بوده که هر جمعه میشستن. و آنچه از نقل مرحوم کلینی هم برمیاد اینه که سخنان حضرت سخنان ثابتی هم بوده. حضرت یه هشدارهای ابتدا میدادن نسبت به اینکه خلاصه شما مورد سوال و حساب و کتاب واقع میشید، این گونه نیست که سرتون انداختین پایین دارید میرید قبر، در قبر از شما سوال میکنن. بعد حضرت موارد پرسش ها رو هم فرمودن که و ان اول ما یسالانک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن قبلتک و عن کتابک و عن ائمتک. بحث امامت رو هم طرح کردن حضرت که و تصریح هم میکردن که اگر تو اقتدای به امام صالح میکنی تو جواب سوالات زبانت باز میشه. لقاک الله حجتک، اگر خدا پاسخ رو خودش به تو می نمایاند و می فهماند. اگر تو تبعیت از این بزرگواران نکنی تلجلج لسانوک، زبان تو بند میاد، به خلاصه واضح دیگه نمیتونه حرف بزنه، گیر میکنه تو جواب دادن. اینا رو حضرت بیان میکردن برای عموم افراد تو مسجد. زمینه این چیزها قبلا به این شکلش وجود نداشت و این زین العابدین علیه السلام بود که بعد از اون حادثه به اینجا رسوند داستان رو. یکی از کارهایی که اون حضرت رو حضرت انجام دادن و به این نقطه رسید این بود که حضرت دعا زیاد میخوندن. این دعاها مردم رو جذب میکرد. تو بعضی نقلها داره که حضرت دعا میخوندن و مینوشتن یه عده این دعاها رو و این دعاهای هی استنساخ میشد، هی نسخه برداری میشد ازش. البته این صحیفه سجادیه حضرت اون زمان در خفا خوندن، فقط شنونده این صحیفه امام باقر علیه السلامه و بعد از اون دو نسخه نوشته شد، بود پیش زید بن علی بن الحسین و پیش امام صادق علیه السلام. بعدها در زمان امامت امام صادق این نسخه، این دوتا نسخه روم شد به قول معروف و منتشر شد. صحیفه سجادیه برخلاف بعضی تصور بعضی از اهل تاریخ و اهل تحقیق، این جز دعاهای علنی امام سجاد علیه السلام نیست و این نکته که مورد غفلت اونها واقع شده. ولی دعاهای دیگری میخوند حضرت، دعاهای دیگری میخوند. خود دعا بسیار جاذبیت داره، مردم رو متوجه میکنه به خدا. شما اگه توی مسجد الحرام دعای ابو حمزه سمالی بخونید یا خود بلند بخونید، میبینید دورتون جمع میشن، میان عربا میشنن، خوب گوش میدن، بعدم از شما میپرسن این دعا چیه، از کجا این دعا رو آوردی. توجه کنید، من توی مسجد النبی دعا میخوندم، دم یه عربه اومد نشست، یه خودم معلوم بود که دوست داره به من نزدیکتر بشه، جلوی من نشست چون بهتر صدا میرسه و منم از نظر جسمی مریض بودم، نمیتونستم درست خونم هم چی داشتم میخوندم، ولی او حالی میکرد با این دعا که من میخوندم. این و طالب این دعا بودن. مثلا گاهی میشه پیشنهاد میکنم با یه رقم گزافی همون کتاب دعا رو بخرن از ما. یکی از بهترین راه های تبلیغ تشیع میتونه همین دعاها باشه، هم دعا بخونه شخص، یه خودو بلند بخونه، افراد میان بعدم اینو بگه که این از کیست، چون از این نوع چیزا اونا ندارن، از این دعاها ندارن. زین العابدین علیه السلام دعا زیاد میخوند و این دعا جذب میکرد مردم رو، میفهمیدن که این کسی که دعا میخونه یه ارتباط دیگری داره با خدا، آدم عادی نیست. یکی دیگه از کارهایی که اون حضرت انجام دادند و این کار گذشته از این که از روایات نفس مطلوبیتش استفاده میشه، آثار عجیبی داشت. یکیش این تداوم گریه اون حضرت بر پدر بزرگوارش امام حسین صلوات الله علیه. این یه جوری بود که تو جامعه کاملا مشهود بود و آثار عجیبی رو میگذاشت، چون این گریه ها گریه های عادی نبود. غلام حضرت میگه با حضرت از مکه خارج شدیم، تو همون سنگله های اطراف مکه یه دفعه دیدم حضرت افتادن به سجده، به سجده طولانی کردن و ذکر لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمان و تصدیقا، اینا رو هزار بار گفتن و عشق می ریختن. بعد که سر از سجده برداشتن بر پدر بزرگوارشون گریه کرد. من عرض کردم که یا ابن رسول الله اما آن ان ینقضی بکاوک، وقتی نرسی که دیگه گریتون رو دیگه گریه نکنید. شما گریه میکنید دل ما ریش میشه. خیلی سال گذشته. حضرت من فرمود که یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، خدا یکی از این پسران رو از برابر دیدگان او دور کرد. او میدانست این پسر زنده است، ولی اونقدر گریست تا دیدگان او نابینا شد. ولی من در برابر خودم از یک صبح تا شام دیدم به چشم خودم که پدرم و برادرانم و 17 نفر از اهل بیت نها پرپر شدن، روی زمین ریختن. حالا آیا شایسته نیست من این گونه گریه کنم؟ جانها به قربان تو یا امام سجاد، با اون گریه های فراوانی که می کردی بر پدر بزرگوارت سهل ابن سعد ساعدی، از اصحاب رسول خداست. میگه روز اول ماه سفر وارد شدم در شهر دمشق، دیدم اوضاع خیلی دیگرگونه. مردم لباس نو به بر کردند، شادی میکنن، هلهله میکنن، کف میزنن، دف میزنن، به یک دیگر تبریک میگن. پرسیدم چه عیدیست در میان شما که من بیخبرم؟ گفتن ما داریم جشنی به پا میکنیم برای شکرگزاری نسبت به اینکه یزید موفق شده خارجی رو کشته و اهل بیت او رو اسیر کرده وارد شهر کرده. گفتم خارجی کیه؟ گفتن حسین ابن علی. از کدام دروازه وارد کردن اهل بیت او رو؟ گفتن دروازه ساعت. اومدم تو دروازه ساعت، صحنه ای دیدم بسیار عجیب. سر مقدس امام حسین با سرهای مطهر اهل بیت بر سر نی در میان کاروان کاروانی که در اون کاروان بر روی شتران زین العابدین، امام سجاد بود، زینب کبرا، بقیه خانم ها سوار بر این شتران بودند. صحنه عجیبی بود. یه عده طعنه می زدن، طعنه زبان می زدن، یه عده خاک روبه می ریختن از پشت بام ها، سنگ می زدن، لعن می کردن، نفرین می کردن. وضعیت عجیبی بود. آمدم جلو خدمت امام سجاد علیه السلام در حالی که قول جامعه به گردن حضرت بود، عرض سلام کردم. گفتم من سهل ابن سعد هستم از اصحاب جدتون رسول خدا، اینجا چه کمکی میتوانم به شما بکنم؟ چه کاری میتونم بکنم؟ حضرت فرمود آیا پولی همراه تو هست؟ عرض داشتم بله. فرمود برو به این نیزدارها بده، مردم به خاطر نگاه به این سرهای مطهر چشمشون به صورت خواهران و عمه های من میفته، به اینها پول بده، این نیزه ها رو از میان محمله ها یا جلوتر ببرند یا عقبتر، کمترین خواهران و عمه های مرا مردم ببینند. میگه رفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم. عرض داشتم فرمایش دیگری دارید؟ فرمود آیا پارچه ای امراه تو هست؟ عرض داشتم بله ابن رسول الله. فرمود این زنجیری که روی گردن من هست آفتاب بر او میتابه، گردن منو بسیار آزرده کرده، پارچه زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که من پارچه رو آماده کردم، زنجیر رو برداشتم زیر اون زنجیر بگذارم، ناگهان دیدم که خون تازه از گردن مبارک اون حضرت جاری. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.